گذشت اگر به کام دلی ما تا بیچراغی به در منزلی ما شکرانه این دم که خدا می داند فردا چی بود به نقش آب و گل ما به مردمی بیدار پناتون به خدا تا دیدنی دیدار پناتون به خدا به مردمی بیدار پناتون به خدا تا دیدنی دیدار پناتون به خدا صبحی دیگر باد خدا یاری شما قرآن همه دم بود نگهداری شما ای کاش که با شفاعتش باری دیگر ما را بکند نصیب دیداری شما ای کاش که با شفاعتش باری دیگر ما را بکند نصیب دیداری شما ای مردمی بیدار پناتون به خدا تا دیدنی دیدار پناتون به خدا ای مردمی بیدار پناتون به خدا تا دیدنی دیدار پناتون به خدا
دوستان عزیز شنونده شبتون بخیر. برنامه گلبرگ شما را دعوت به همراهی میکند.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
بازرگانی خدمتکاری خردمند داشت. روزی بازرگان به همراه خدمتکار خیش به باغش رفت. همینطور که آنها در باغ قدم می زدند و مشغول صحبت بودند، بازرگان چشمش به خیاری خوش رنگ افتاد. او آن خیار را چید و با آستینش آن را پاک کرد. بازرگان سپس خیار را به دو نیم تقسیم کرد. او نصف خیار را به خدمتکارش داد و نصف دیگرش را برای خود برداشت تا بخورد. خدمتکار خیار را گرفت و تشکر کرد. سپس با اشتها و لذت به خوردن آن پرداخت و از خوشمزگی خیار تعریف کرد. بازرگان هم مشتاق شد و مقداری از خیار را چشید، اما با کمال تعجب متوجه شد خیار بسیار تلخ است. بازرگان رو به خدمتکار کرد و گفت: این خیار که از شدت تلخی مثل زهرمار است، چگونان را با لذت خوردی و تعریف هم کردی؟ خدمتکار پاسخ داد: ای بازرگان، من تا به امروز از دست شما غذاها و میوه های چرب و شیرین زیادی خوردم. حالا که یک بار میوهی تلخ بوده، دور از ادب است که ناراحتی خود را اظهار کنم و شرمی که داشتم مرا از این کار باز داشت. یکی از بزرگان عرب حکایت می کند: زمانی برای انجام کاری قصد سفر به شام را داشتم. من در مسیر خود از نزدیکی کوههای شام می گذشتم. احساس کردم هوا بسیار گرم و تحمل گرما سخت شد. بنابراین تصمیم گرفتم تا اندکی استراحت کنم و پس از رفع خستگی و خنک شدن هوا دوباره راه خود را ادامه دهم. من اطراف را جستجو کردم و در آن حوالی کلبه خرابه‌ای یافتم و به آنجا رفتم. مردی معلول را در آن خانه متروکه دیدم که هر دو چشمش نابینا بود و از نعمت داشتن هر دو دست و هر دو پا نیز محروم بود. او با همه وضعیتی که داشت مشغول عبادت بود و پیوسته ذکر می گفت و با اخلاص شکر خداوند بزرگ را به جای می آورد. من بسیار متعجب شدم و از او پرسیدم: تو که از نعمت داشتن چشم و دیگر اعضای بدن خود محرومی و تک و تنها در این خرابه به سر می بری، دیگر چه شکری را به جای می آوری که من از آن بی خبرم؟ وقتی من این حرف را زدم، مرد علیل بسیار ناراحت شد و به من پرخاش کرد و گفت: از من دور شو ای مرد ناسپاس، حق تعالی در حق من خیلی لطف کرده است. او تمام اعضایی را که با آن می شود گناه کرد از من گرفته است و هر عضوی که با آن می توان عبادت کرد و معرفت به دست آورد به من عطا کرده است. من چشم ندارم که با نظر گناه در چیزی بنگرم، دست ندارم تا مبادا چیزی به ناحق بگیرم و پا ندارم تا به جایی نامبارک قدم بگذارم، اما آن خداوند مهربان در عوض به من دل بخشیده است تا بتوانم حق تعالی را دریابم و به اون نزدیک شوم. او به من زبان عطا فرموده تا با آن ذکر و دعا گویم و شکر او را بر زبانم جاری سازم. من آن روز بود که فهمیدم حقیقت اصلی شکرگزاری همان است که آن مرد علیل انجام می دهد، نه آن کسی که با زبان شکر می گوید و اعمالش در راه هوا و هوس خیش است.
در پناه حضرت دوست، بدرود.
یاران همراه، شنونده های گرانقدر، دعوت می کنم همراه شوید با برنامه امشب همسفران.
هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازیم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را، غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، برنامه‌ای برای بررسی وضعیت مهاجران کاری از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جستجو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. یاران همراه، قبل از آغاز برنامه همسفران، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایما، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
در پی مناقشه های گروهی مهاجران کاری در روسیه، یک آگاهی در این باره در سامانه وزارت کارهای داخلی روسیه نشر شده است. در این اطلاعیه آمده، خارجیانی که در جنجال و مناقشه های گروهی در قلمرو روسیه اشتراک می کنند، از این کشور خارج و بازپس ورودشان به روسیه منع می شود. همچنین در این اطلاعیه وزارت کارهای داخلی روسیه تأکید شده، اخیراً حادثه های سرزدن مناقشه ها با اشتراک شهروندان خارجی زیاد شده. در همین حال چند از این اختلاف ها گروهی و در معرض عام رخ دادند. جنجال و مناقشه ها در یک قطار منطقه های روسیه از جمله ولایت های امورسک، مسکو و سویدلاوسک، جمهوری داغستان، شهرهای مسکو و سنگ پیتربورگ رخ دادند. بنابر نوشته سامانه تاجویک گفته می شود، در عملهای غیرقانونی شهروندان خارجی، حالتهای زوراوری که به حیات و امنیت شهروندان خطر ایجاد میکرد، این چنین استفاده قوا نسبت نمایندگان حاکمیت، مانع سازی به فعالیت مقامات حاکمیت دولتی و حرکت نقلیات جای داشت. نسبت شهروندان خارجی از جانب مقامات سعودی درباره جلب آنها به جوابگری مأموری با تأمین جزای حبس مأموری و مهلت 15 شبانه روز قرارها صادر شده اند. بنابر نوشته منبع با نظرداشت خوف جمعیتی داشتن عملهای صادر شده درباره منع ورود به روسیه برای شهروندان خارجی ذکر شده قرار قبول شد. اگر آنها مستقلانه قلمرو روسیه را ترک نکنند در مورد اخراج آنها تدبیرها اندیشیده می شود. در همین حال وزارت کارهای داخلی روسیه تأکید می کند که بهر حفظ حقوق و منفعتهای قانونی شهروندان در مورد پیشگیری عملهایی که با ویران شدن ترتیبات جمعیتی و امنیت باعث می گردند تمام چاره ها طبق قانونگذاری روسیه پیش بینی شده عملی خواهند شد. طبق تحلیل کارشناسان روسیه تا سال 2025 همچنان به مهاجران خارجی کاری و قانونی نیاز دارد. پیش از فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 15 ایون مهلت آخرین برای قانونگردانی مهاجران در روسیه بود. پس از قبول سند خارجیان برای این کار فرصت دارند. در همین ارتباط سامانه سپوتنیک تحلیل را پیشکش خوانندگان کرده نوشته است که در روسیه بنابر پندیمی کووید 19 بدوباش موقتی مهاجران تا 30 سپتامبر تمدید کرده شد. این فرمان را ولادیمیر پوتین امضا کرده است. طبق معلومات وزارت کارهای داخلی روسیه در نیمه ماه اپریل سال جاری میلادی بیش از 1 میلیون مهاجران از کشورهای اتحاد دولتهای مستقل در قلمرو روسیه غیرقانونی کار و فعالیت داشتند. چندین نفر مهاجران کاری توانستند بدوباش خود را در این کشور قانونی کنند، ولی بعضی مهاجران تا هنوز روند قانونی به قیدمانی را تعیین نکردند. خورشیده همراه قلاوه رئیس مرکز فرهنگی تاجیکان میگوید قانونی شدن همه مهاجران تا 30 سپتامبر از کار ساختارهای مخصوص وابسته است. قبلا مهاجران برای گرفتن حجت‌ها در نوبت‌های طولانی می ایستادند. به اندیشه من اگر کار خوبی هماهنگ شده تشکیل کرده شود برای به قیدگیری قانونی کافی است. عبدالستار اسایف مدیر دفتر سازمان بین المللی مهاجرت در مسکو گفت در میانه های ماه ایون و قبل از فرمان جدید پوتین در مرکزهای مهاجرتی فدراسیون روسیه مهاجران زیاده جمع شدند. جمع شوی مهاجران برای دریافت حجت ها از ماه می آغاز یافته بود. سبب جمع شوی تعداد زیاد مهاجران در آن بود که سفارت ها و تشکیلات های مهاجران به هموطنان خود فعالانه صحبت های فهماندهی گذرانیده آنها را به ترتیب دادن حجت ها دعوت می کردند. و تأکید کرد با همه هیجان در مرکزهای مهاجرت انتظار می رفت که نه همه برای قانونگردانی وقت پیدا می کنند. طبق حسابهای تخمینی ما تا 15 ایون بیش از 500 هزار شهروندان توانستند مقام خود را قانونی کنند. شنوندگان عزیز و ارجمند همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در بسیاری حالتها قتل مهاجران کاری در روسیه بدون بازگشایی و پیدا کردن قاتلان نامشخص میماند که این سبب نگرانی مهاجران کاری در این کشور میشود. در برخی حالتها مقامات روس با فشار مقامات کشورهای مهاجر فریست برخی پرونده های قتل را بازگشایی کرده قاتلان را به زندانهای گوناگون مدت محکوم میکنند. بنابر نوشته سامانه تاجبک با درخواست های پرکراتوری جنرالی جمهوری تاجیکستان دو دلیل کشتار شهروندان این کشور در روسیه افشا شد. از جمله کشتار یک ساکن 56 ساله شهر نارک و یک ساکن 50 ساله ولایت سغد آشکار شد. جسد آنها با علامت‌های مرگ مجبوری در ماه‌های سپتامبر و دکمبر سال 2019 به دوشنبه ارسال شده بود. دادستانی کل تاجیکستان دایر به تحقیقات آنها درخواست‌های دخلدار فرستاد. مرکز مطبوعات پرکراتورای جنرالی جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد که در جریان عمل‌های مشترک خدمات دخلدار تاجیکستان و روسیه با گمان دست داشتن در قتل ساکن 56 ساله شهر نارک، گل محمد داوودوف شهروند روسیه برژنیو بازداشت شد. گفته می شود تفتیشات معین کرده است که برژنیو ضمن مناقشه دیده و دانسته با کارد به شکم گل محمد 4 ضربه زده است که در نتیجه او زخمی جدی گرفته در جای حادثه هلاک شده است. بنابر نوشته منبع سود شهر زوینگارد ولایت مسکو برژنیو را به 8.5 سال زندان نظامش عمومی محکوم کرده است. در حالت دیگر با قرار سود ناحیه سیمانوفسکی شهر مسکو شهروند روسیه کنظروف برای قتل شهروند تاجیکستان ساکن 50 ساله ولایت سغد ارکین کریموف به 8 سال زندان نظامش سخت محکوم کرده شد.
farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
عزیزان شنونده، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. تن صحت و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، آرزو میکنیم هر کجا که هستید در سلامتی و تندرستی به سر ببرید و روح و روانتان در آرامش باشد. برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت را اینک تقدیمتون میکنیم. بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقه‌مندان به ویژه برنامه‌های سیاسی، با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، از شما خوبان دعوت می‌کنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. موضوعات این هفته شامل برگزاری دور دیگر رزمایش‌های مشترک جمهوری آذربایجان و ترکیه، جشنواره صنعت گردشگری اکو در تاجیکستان، ادامه نگرانی‌های سران آسیای مرکزی از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، و انتصاب وزیر دفاع جدید قزاقستان است که به صورت اجمالی و به تفکیک بررسی شده‌اند. برگزاری رزمایش‌های پی در پی و مشترک جمهوری آذربایجان و ترکیه در ماه‌های گذشته زمینه‌های خصومت کشورهای متخاصم با این دو کشور را تشدید کرده است. مقام‌های دولت ارمنستان ضمن واکنش منفی به برگزاری رزمایش‌های مشترک دو جانبه باکو و آنکارا تلاش می‌کنند تا کمبودهای تسلیحاتی خود را از طریق خرید سلاح از روسیه جبران کنند. در این زمینه حتی شماری از سیاستمداران مخالف دولت ایروان نیز به این اقدام مشترک واکنش منفی نشان دادند. بدیهی است که این اقدام به معنی تشدید مسابقه تسلیحاتی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان است. به رغم ابراز نگرانی‌های مقام‌های دولت ایروان، رزمایش‌های مشترک نظامیان جمهوری آذربایجان و ارمنستان همچنان فعال است. در همین راستا دور جدید رزمایش مشترک نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان و ترکیه در باکو و قونیه آغاز شده است. پایگاه وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه‌ای تصریح کرده این رزمایش با هدف افزایش مهارت‌های تصمیم‌گیری مشترک فرماندهان نیروها و مدیریت واحدها در عملیات مشترک نظامیان دو کشور انجام می‌شود. این دور از رزمایش‌های مشترک جمهوری آذربایجان و ترکیه تا روز 12 سپتامبر ادامه خواهد داشت. همزمان رزمایش مشترک نیروهای هوایی جمهوری آذربایجان و ترکیه با عنوان شاهین تور در قونیه ترکیه جریان دارد. این رزمایش نیز تا روز 17 سپتامبر ادامه دارد. به رغم تمامی فراز و نشیب‌های کشورهای منطقه در ارتباط با رزمایش‌های مشترک جمهوری آذربایجان، باید گفت برگزاری پی در پی این رزمایش ها اجتناب ناپذیر است، به ویژه که پس از جنگ دوم قره‌باغ جمهوری آذربایجان به دومین وارد کننده بزرگ محصولات صنایع دفاعی و هوایی ترکیه تبدیل شده است. بدیهی است که به منظور آموزش و نحوه کاربرد تسلیحات خریداری شده جمهوری آذربایجان از ترکیه انجام این رزمایش ها ضروری به نظر می رسد. در این حال ترکیه از جمله فعالترین اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو محسوب می شود. جمهوری آذربایجان نیز خواستار پیوستن به سازمان نظامی ناتو است. به همین دلیل است که برگزاری پی در پی این رزمایش ها برای نظامیان جمهوری آذربایجان را می توان مقدمات پیوستن این کشور به سازمان نظامی ناتو قلمداد کرد. در مقابل این تحرکات نظامی جمهوری آذربایجان، ارمنستان نیز بیکار ننشسته و به منظور تقویت نظامی تلاش مضاعفی به کار بسته است. در این زمینه سایت ویر تولاز جمهوری آذربایجان اخیراً در گزارشی در خصوص حضور این کشور و ارمنستان در نمایشگاه آرمی 2021 مسکو گزارش داد، از جمهوری آذربایجان ژنرال نظام عثمان اوف معاون وزیر دفاع در این نمایشگاه شرکت کرد. جمهوری آذربایجان برای نوسازی ارتش خود به کار با ترکیه و اسرائیل اولویت می‌دهد. به نوشته این پایگاه خبری از ارمنستان نیز، آرشاک کاراپتیان وزیر دفاع این کشور هیئت بزرگ در نمایشگاه نظامی روسیه شرکت کرد و در چارچوب این نمایشگاه چند قرارداد تسلیحاتی میان ارمنستان و روسیه به امضا رسیده است. ویر تولاز افسوده است تسلیحات مجدد ارمنستان توسط روسیه با ابراز علنی ناراحتی جمهوری آذربایجان مواجه شده است و الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان در گفتگو با CNN ترک گفته است که نیت روسیه از تسلیح ارمنستان را درک نمی کند و آن را بی منطق می داند. با وجود ادعاهای مقام‌های باکو و رسانه‌های شمال عرس مبنی بر کیفیت تسلیحات نظامی ترکیه و رژیم صهیونیستی، رئیس جمهوری آذربایجان اخیراً از روسیه خواسته است از اعطای کمک‌های نظامی به ارمنستان خودداری کند. این در حالی است که برخی از ناظران آگاه از احتمال بروز جنگ سوم قره‌باغ سخن به میان آورده‌اند. در این زمینه عارف یونس، یک کارشناس سیاسی جمهوری آذربایجان که در مهاجرت در آمریکا به سر می‌برد، در گفتگو با کانال عثمانی قیزی تیوی گفته است به رغم تمامی تاکیدات رئیس جمهوری آذربایجان مبنی بر پایان یافتن مناقشه قره‌باغ به علت تسلیم شدن ارمنستان، وقوع جنگ سوم قره‌باغ در سال‌های 2024 و 2025 میلادی محتمل است. این اظهار نظرها نشان دهنده آن است که هر گونه تحرکات نظامی طرفین متخاصم می تواند زمینه‌های بروز جنگ و درگیری دوباره میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان را فراهم کند. در شرایطی که کشورهای منطقه و جهان از شیوع بیماری خطرناک کرونا بی ویژه در بخش صنعت گردشگری به شدت آسیب دیدن، سازمان همکاری اقتصادی اکو با برگزاری جشنواره بین المللی در دوشنبه به منظور معرفی دیدنی های صنعت گردشگری تاجیکستان اقدام کرده است. این جشنواره بین المللی با عنوان دوشنبه پایتخت گردشگری سازمان همکاری اقتصادی و همایش بین المللی توسعه صنعت گردشگری کشاورزی تاجیکستان از روز 29 اوت در پایتخت تاجیکستان آغاز به کار کرده است. کمیته توسعه گردشگری وابسته به نهاد ریاست جمهوری تاجیکستان در این باره اعلام کرد برگزاری این جشنواره ها و همایش ها در چارچوب اعلام شهر دوشنبه به عنوان پایتخت فرهنگی سازمان همکاری اقتصادی برای سالهای 2020 تا 2021 میلادی در دستور کار قرار گرفته است. مسئولان سازمان اکو به صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت اشتغالزا و درآمدزا می‌نگرند. به همین دلیل است که در یک دهه گذشته هر سال با معرفی یک شهر از شهرهای مهم ده عضو این سازمان به عنوان پایتخت صنعت گردشگری اکو اقدام می‌کنند. به عنوان مثال سال 2021 شهر دوشنبه، سال 2022 شهر ساحلی ساری در استان مازندران و سال 2023 شهر اردبیل به عنوان میزبان پایتخت صنعت گردشگری اکو ایفای نقش خواهند کرد. مشابه جشنواره دوشنبه، جشنواره‌ها و نشست‌های نیز در 2 سال آینده در این شهرها نیز برگزار خواهد شد. بدیهی است که صنعت گردشگری اکو از زمینه‌های متعددی در چارچوب سازمان اکو برخوردار است. علاوه بر این، ترکیه، جمهوری آذربایجان و تمامی کشورهای آسیای مرکزی در این راستا از جاذبه‌های متنوع صنعت گردشگری و اکوتوریسم برخوردار هستند که معرفی آنها در چارچوب سازمان اکو می‌تواند به جذب گردشگرانی از این کشورها و حتی دیگر کشورهای جهان تاثیرگذار باشد. سران آسیای مرکزی همچنان از احتمال رشد و تقویت جریان‌های تکفیری تروریستی در سطح این منطقه ابراز نگرانی می‌کنند. به همین دلیل در 2 هفته گذشته سران آسیای مرکزی ضمن رایزنی‌های متقابل، رایزنی در چارچوب سازمان پیمان امنیت دست جمعی و رایزنی به مقام‌های اروپایی همچنان نگرانی‌های خود را در این زمینه ابراز داشتند. در حقیقت ابراز نگرانی سران آسیای مرکزی از احتمال بروز ناامنی‌های ناشی از تحولات جاری در افغانستان و برگزاری نشست سازمان پیمان امنیت دست جمعی را باید مهمترین تحولات مناطق آسیای مرکزی و قفقاز قلمداد کرد. با وجود این، از برخی تحولات در قفقاز جنوبی نمیتوان به سادگی گذر کرد، زیرا این تحولات میتوانند منشأ برخی رویدادهای آتی این منطقه تبدیل شوند. به عنوان مثال، برخی تحرکات شبه نظامیان در قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان به گروه تروریستی داعش نسبت داده شده است. این تحرکات نشان می‌دهد که در پی پیروزی گروه طالبان در افغانستان، شبه نظامیان وابسته به جریان‌های بیگانه در آسیای مرکزی فعال شده‌اند و در انتظار فرصت به سر می‌برند. در واقع مخاطرات جمهوری‌های آسیای مرکزی در این زمینه بسیار جدی است. شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. رئیس جمهوری قزاقستان با صدور فرمانی مراد بیکتانوف را به عنوان وزیر جدید دفاع این کشور منصوب کرد. مراد بیکتانوف وزیر جدید دفاع قزاقستان، متولد سال 1965 میلادی و فارغ التحصیل دانشگاه نظامی کیف اوکراین، آکادمی نظامی نیروهای مسلح قزاقستان، آکادمی ستاد کل نیروهای مسلح روسیه و دارای درجه نظامی سپهبد است. قاسم ژامرد تاکایوف رئیس جمهوری قزاقستان پیش از این درخواست استعفای نورلان برمکبایوف وزیر دفاع سابق این کشور را پذیرفته بود. نورلان برمکبایوف وزیر دفاع سابق قزاقستان در پی کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از سربازان و امدادگران قزاق بر اثر آتش سوزی و بروز چندین انفجار در انبار مهمات مهندسی یکی از واحدهای نظامی این کشور واقع در استان ژمبیل اعلام کرد پس از رفع پیامدهای این حادثه آماده استعفا است. وزیر دفاع جدید قزاقستان از سال 2011 میلادی به مدت 2 دهه در سمت‌های مهمی در ارتش قزاقستان و وزارت دفاع این کشور مشغول خدمت بوده است. چنین به نظر می‌رسد که مراد بیکتانوف پیش از دیگر مقام‌های نظامی قزاقستان تمایل به همکاری نظامی با روسیه داشته باشد. یاران صمیمی، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزار هستیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، تکرار برنامه بربال اندیشه شما را دعوت به همراهی می کند.
بربال اندیشه. موسیقی.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند شعر و غزل، خداوند روزی ده بی‌مثل. درود و سلام بر شما همراهان برنامه بربال اندیشه، با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما ادب دوستان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی محمود حسینی زاد، داستان نویس ایرانی. با ما همراه باشید. محمود حسینی زاد متولد 1325 هجری شمسی در تهران، نمایش نام نویس، مترجم آثار آلمانی، داستان نویس و منتقد ادبی ایرانی است. محمود حسینی زاد به همراه پتروس مارکاریس، نویسنده مطرح یونانی، و نوین کیشور، مؤسس انتشاراتی سیگال در کلکته، به عنوان برگزیدگان مدال گوته در سال 2013 میلادی معرفی شدند. در معرفی انستیتو گوته از محمود حسینی زاد به عنوان مهمترین مترجم ادبیات آلمانی زبان معاصر به فارسی یاد شده است. کمیسیون انتخاب برگزیدگان مدال گوته درباره علت انتخاب و معرفی این نویسنده و مترجم ایرانی برای دریافت این مدال عنوان کردند: محمود حسینی زاد با دقت و حساسیت راه را برای واژه هموار می‌سازد و امکان ارتباط‌های شخصی و فرهنگی را فراهم می‌کند. این مهم موجب می‌شود تا در هر دو کشور تفاهم دو جانبه بین انسان‌ها برپا مانده و تقویت شود. امسال انستیتو گوته مدال گوته را به شخصیت‌های برجسته ای عطا می‌کند که فصل مشترکشان علاقه و توجه آنها به زبان آلمانی و نقش آنها در برقراری ارتباط بین کشورشان و ادبیات و فرهنگ آلمانی زبان است. او همچنین برای نمایشنامه نهاد سرغریبانه به دیوار در دانشکده هنرهای دراماتیک و برای نمایشنامه تگرگ آمد امسال برسان مرگ در جشنواره توس لوح تقدیر دریافت کرده است. محمود حسینی زاد فوق لیسانس علوم سیاسی خود را از دانشگاه مونیخ دریافت کرد. همچنین دارای دیپلم زبان آلمانی است. از سابقه فعالیت‌های او می‌توان به تدریس زبان آلمانی در دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد. حسینی زاد علاوه بر نوشتن به نقاشی نیز می‌پردازد. او همچنین در صدا و سیما همکاری‌هایی داشته است و نیز مترجم رسمی می‌باشد و برای بعضی از نشریات مقاله در حوزه نقد کتاب، فیلم و ادبیات آلمانی زبان می نویسد. سریال زخم کاری به کارگردانی محمد حسین مهدویان بر اساس رمان 20 زخم کاری بر اساس اقتباسی از زندگی مریم نوشته شده است. در آوریل 2015 کانون دورنمات نوشاتل در چارچوب برنامه بهار فرهنگی یک گرد همایی بازخوانی و گفتگو با محمود حسینی زاد برگزار کرد. حسینی زاد درباره استقبال ایرانیان از آثار فردریش دورنمات و فعالیت خود به عنوان مترجم سخن راند و بخشهایی از روی ترجمه های خود خواند. او در یک مصاحبه با رادیو تلویزیون سوئیس درباره آثار دورنمات در ایران گفت: نزد ایرانیان جنبه فلسفی دورنمات است که بیشتر مورد توجه قرار دارد. ایرانیان فلسفه را دوست دارند. از تألیفات محمود حسینی زاد میتوان به این آثار اشاره کرد: نهاد سر غریبانه به دیوار، تگرگ آمد امسال برسان مرگ، سیاهی چسبناک شب، این برف کی آمده، آسمان کیپ ابر، سرش را گذاشت روی فلز سرد و 20 زخم کاری. حسینی زاد از زبان آلمانی ترجمه می کند. نمونه هایی از آثار ترجمه شده توسط محمود حسینی زاد عبارتند از ترجمه هایی از ژان ژنه به نام سیاهان و سیاه‌برزنگی ها، ترجمه ای از ماکسیم گورکی درباره ادبیات کودکان، از آرتور میلر ارکستر زنان آشویتز، عمدتاً ترجمه ادبیات آلمانی از جمله آثار برتولت برشت، تک‌پرده‌ای‌ها، در جنگل شهر، صدای طبل در شب و از فردریش دورنمات، قاضی و جلادش، قول و سوء زن و ادبیات نوع آلمانی زبان. کتاب یک غذاست، یک غذای روح است، یک نوشیدنی روح است و چنانچه مقوی باشد روح را تقویت می کند. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر. لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت. دعوت میکنم ایران امروز را همراهی بفرمایید.
ایران امروز، کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، این هفته در خصوص صنعت دفاعی کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا با شما صحبت می‌کنیم. همانطور که می‌دانید، منطقه جنوب غرب آسیا یکی از مناطق حساس جهان سیاست و اقتصاد است. منطقه‌ای که در گذشته دور کانون شکل‌گیری تمدن‌های مختلف بوده و امروزه محل بحران‌های سیاسی و درگیری‌های خونین است. تاریخ سیاسی منطقه نشان می‌دهد بسیار از کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا تا یک قرن پیش وجود نداشتند. این کشورها عمدتاً بر اساس منفعت طلبی کشورهای استعمارگر همانند انگلیس و فرانسه به وجود آمدند. به این دلیل عمده کشورهای جنوب غرب آسیا علاوه بر آنکه دچار ناامنی داخلی هستند، شاهد درگیری‌های مرزی نیز می‌باشند که اکثراً توسط کشورهای فرامنطقه‌ای ایجاد و دامن زده می‌شود. وجود منابع غنی معدنی و انرژی، وجود بنادر و راه‌های ارتباطی مهم و استراتژیک اقتصادی سیاسی بین سه قاره و بالاخره بازارهای بالقوه کشورهای جنوب غرب آسیا، انگیزه لازم را به کشورهای فرامنطقه‌ای با سابقه استعماری می‌دهد که در سایه جنگ افروزی منافع خود را تأمین کنند. نگاهی به صنعت نظامی کشورهای حوزه جنوب غرب آسیا نشان می‌دهد بخش اعظمی از درآمدهای این کشورها صرف خرید تسلیحات از کشورهای غربی تولید کننده سلاح می‌شود. در منطقه جنوب غرب آسیا و به طور خاص در منطقه خلیج فارس، حجم هزینه‌های نظامی درصد بالایی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد. اغلب دولت‌های این منطقه دارای صنایع بومی ساخت تسلیحات نیستند. توانایی نظامی آنها وابسته به واردات سلاح از سوی فروشندگان غربی است. آمریکا بزرگترین صادرکننده سلاح به جنوب غرب آسیا است. در طول سالهای 2015 تا 2019 عربستان، قطر و امارات در فهرست دولت‌هایی در جهان بودند که بیشترین سهم را در واردات تسلیحات داشتند. واقعیت امروز منطقه نشان می‌دهد که هزینه‌های تسلیحاتی هنگفت کشورهای حاشیه خلیج فارس موفقیتی برای آنها به دنبال نداشته است، کما اینکه کشورهای امارات و عربستان سعودی علی‌رغم در اختیار داشتن تجهیزات مدرن دفاعی در جریان تجاوز به یمن تصور می‌کردند تگ چند روز به پیروزی خواهند رسید، اما با گذشت چندین سال از آغاز جنگ یمن نه تنها توانستند این کشور را اشغال کنند بلکه خسارات زیادی را متحمل شدند. در مقابل مردم یمن موفق شدند جنگ را به داخل خاک عربستان و حتی پایتخت این کشور بکشانند. متاسفانه امکانات و تجهیزات نظامی برخی کشورهای منطقه به جای آنکه علیه دشمن متجاوز و سلطه‌جوی غربی به کار رود، به سمت دوست نشانه رفته است. مرکز گلوبال فایر پاور در گزارش سال 2020 خود به سنجش میزان توانمندی نظامی کشورهای مختلف پرداخت. این بررسی با توجه به 55 مؤلفه از جمله تجهیزات و فناوری پیشرفته، جزئیات توان نظامی نیروهای هوایی، زمینی، دریایی و سایر امکانات نظامی و دفاعی و نیز امکانات اقتصادی، ثبات مالی و منابع طبیعی صورت گرفت. طبق این ارزیابی، ایران در رتبه 14 قدرت‌های نظامی جهان و 5 قدرت نظامی آسیا قرار گرفت، بالاتر از کشورهایی همچون عربستان، رژیم صهیونیستی، استرالیا، امارات، کویت، عراق، قطر، پاکستان، آذربایجان، قزاقستان و عمان. سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران متوجه تمام کشورهای منطقه در مقابل دشمنان فرامنطقه‌ای است، چنانکه طی سالهای گذشته نشان داده در کنار مردم کشورهای مختلف منطقه همانند عراق و سوریه علیه تجاوز، ناامنی و دسیسه‌های دشمنان خارجی ایستاده و از در اختیار گذاشتن امکانات نظامی خود در دفاع از مردم مظلوم و ستم دیده دریغ نداشته است. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه شامگاه رادیو تاجیکی. از اینکه با بخش‌های مختلف امشب با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما عزیزان را به خداوند رحمان می سپاریم. خدا نگهدار.
سفر نمی روم دیگر تو را ندارم آنقدر زما فقط رایی که مانده پشت سر ببر مراز خاطرت مرفت اگر ای از من بی خبر شب چرا می کشند مرا تو نشستی کجا بوی ماجرا مگر مرا شب چرا می